بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در اجزاء نماز بود، نیت، تکبیر، قیام، قرائت را عنوان کردیم. بحث امروز ما در رابطه با رکوع. رکوع یکی دیگه از اجزاء نمازه که در این رابطه 7 مسئله را عنوان میکنه. مسئله اول اینه که در هر نمازی رکوع واجبه. مسئله دوم اینه که در هر رکعت تنها یک رکوع واجب و لازمه. مسئله سوم اینه که این که عرض می‌کنیم در هر رکعت یک رکوع باید انجام بگیره به استثنای نماز آیاته. در نماز آیات می‌دونید که ما وقتی 5 قسمت می‌کنیم یک سوره را، در ازای هر عضوی و هر جزئی یک رکوع انجام میدیم. لذا این که ما میگیم در هر رکعت در نماز تنها باید یک رکوع قرائت بشه، نماز آیات از این مسئله استثنا میشه. مسئله چهارم اینه که به محض اینکه رکوع اضافه بشه و زیاد بشه، چه عمدی باشه و چه سهوی باشه، نماز باطل میشه. مسئله پنجم اینه که عرض کردیم با زیادی رکوع چه عمدی و چه سهوی نماز باطل میشه. این مسئله در صورتی است که نماز به صورت فرادا قرائت بشه، و الا اگر نماز به صورت جماعت قرائت بشه، به خاطر اینکه متابعت از امام لازمه، پس اگر مأموم اشتباهاً سر برداره و بلند بشه و ببینه امام جماعت هنوز در رکوعه و برگرده، گرچه رکوع اضافه شده ولی نمازش باطل نمیشه. مسئله ششم اینه که در رکوع حتما باید انحنا و خم شدن به قصد خضوع باشه، ولو اجمالا، چون اجمالا هر کسی میدونه نمازش و عبادتش از ابتدا تا انتها همش به قصد خضوعه، بندگی، امتثال امر خداست. لذا باید بدونه که این که داره خم میشه، این خم شدنش ولو اجمالا که توجه داره از اول نمازش تا آخر نمازش که به قصد خضوع و بندگی خداست، این باید در ذهنش ولو اجمالا وجود داشته باشه. و آخرین مسئله اینه که ما در رکوع باید به اندازه خم بشیم که دستامون به سر زانوهامون برسه. اما اینکه لازمم هست دستها روی زانو گذاشته بشه یا نه، ایشون در اینجا اشاره نکردن. خب خیلی از فقها هم لازم نمیدونن، فقط همین مقدار که دستها برسه تا روی زانوها کفایت میکنه، گرچه بعضیا احتیاط میدونن و میگن باید شخص دستها رو هم بر روی زانوها قرار بده. این 7 مسئله است که در اینجا عنوان میکنن. این مسائل 7 گانه را بخونیم تا دلیل مسائل را خدمتتون عرض کنیم. الرکوع و هو واجب فی کل رکعت مرتن عدا صلات الآیات. رکوع لازمه در هر رکعت یک بار، مرتن، بجز در نماز آیات که در هر رکعت 5 رکوع انجام میدیم، چون سوره را به 5 قسمت تقسیم میکنیم. کما انه رکنون، همانطوری که رکوع رکن است، رکن که شد تبطل صلات به زیادتهی و نقیصتهی عمدن و سهوا. نماز با اضافه کردن رکوع یا فراموش کردنش چه عمدی و چه سهوی باطله. ادا صلات الجماعه، بجز در نماز جماعت که اگر سهوا انسان رکوع اضافه بکنه نمازش باطل نیست. فان زیادت فیها، زیادی در جماعت یعنی زیادی رکوع در نماز جماعت، للمتابعه، به خاطر متابعت از امام جماعت، عند رفع الرأس من الرکوع سهوا معفو انها، هنگامی که سر برداره از رکوع اشتباهن، این بخشیده شده از این زیاده، این زیاده موجب ابطال نماز نمیشه. و یلزم فیه الانحناء به قصد الخضوع، لازم در رکوع منحنی شدن و خم شدن به قصد خضوع باید باشه، ولو ارتکازن و اجمالن، لازم نیست توجه تفصیلی داره هر بار که داره به رکوع میره که حتما الان به قصد خضوعه، اما اجمالن همین مقدار که توجه داره وقتی آدم به رکوع میره به همین قصد خضوع در مقابل خداست، همین مقدار توجه اجمالی هم کفایت میکنه. خب چه مقدار باید منحنی بشه؟ قدر ما تصل و اطراف الاصابع الى رکبتین، به مقداری که سر انگشتا تا سر زانوها رکبه ها برسه، همین مقدار که خم بشه کفایت میکنه. این مسائل 7 گانه است که در اینجا در باب رکوع عنوان شد. اما دلیل مسائل و مستند این مسائل چیست؟ نسبت به واجب بودن رکوع در نماز. خب این جزء ضروریات دینه، چه در بین شیعه چه در بین اهل سنت، همه معتقدن که رکوع از اجزاء نمازه. در این مسئله هیچ اختلافی وجود نداره. منشأش هم روایات فراوانی که وجود داره. به عنوان نمونه یک روایت را ذکر میکنه که نماز تشکیل شده از سه قسم: طهارت، رکوع و سجده. رکوع به عنوان یکی از اجزا و پایه‌های سگانه اصلی نماز ذکر شده. پس معلوم میشه که از ارکان و از اجزاء اصلی نماز رکوع است. اما نسبت به این که ما در هر رکعت یک بار باید رکوع انجام بدیم، میفهمد اینم جزء ضروریاته و از روایات هم میتونیم استفاده کنیم. اون روایاتی که برای ما بیان میکنن کیفیت انجام این رکوع را در نماز، یعنی وقتی عمل معصوم را برای ما بیان میکنن که چطوری نماز میخوندن، میبینیم در مقام بیان میکنن که امام یک بار رکوع میرفت، بعد بلند میشد و به سجده میرفت، که در اصطلاح به این روایات هم میگن روایات بیانیه. از این روایات هم استفاده میشه که در هر رکعت یک رکوع بیشتر لازم نیست و باید یک رکوع انجام داد. اما نماز آیات استثناء شده. چرا؟ میفهمد در بحث نماز آیات خوب اونجا روایات فراوانی آمده، بر این که باید یکی از شیوه ها اینه که سوره به 5 قسمت تقسیم بشه و شخص بعد از قرائت هر آیه از اون آیه سوره ای که میخونه باید به رکوع بره. پس اون مشتمل بر 5 رکوعه. لذا روایات داریم که بحث نماز آیات استثناء شده و مستثناست. این هم یه نکته. نکته بعدی این بود که عرض کردیم با توجه به اینکه رکوع رکن است در نماز، اگر زیاد بشه چه عمدن و چه سهوًا نماز باطل میشه. سوال اینه چرا؟ خوب دقت کنید، چرا باطل میشه؟ ما با توجه به روایات لا تعاد که فرمودن لا تعاد الصلاة الا من خمس، نماز اعاده نمیشه مگر از ناحیه 5 چیز الا من خمسه: 1 الطهور، 2 والوقت، 3 والقبله، 4 والرکوع، 5 والسجود. خللی از ناحیه هر کدوم ایجاد بشه، امام میفرماد باید اعاده بشه. لا تعاد الا من خمسه، مگر اینکه از طرف یکی از اینها باشه. پس اگر خللی و اشکالی از ناحیه رکوع ایجاد شد، طبیعتاً باید نماز اعاده بشه. خب اگر حالا زیاد بکنم در رکوع، خللی ایجاد شده، طبیعتاً باید نمازم اعاده بشه. مگر یک شبهه مطرح بشه که در بحث قواعد فقهیه اونجا بحث شده پیرامون این قاعده، آیا حدیث لا تعان ناظر و مشیر به مواردی است که جزئی در نماز نقص بشه و کم بشه، یا شامل حال زیاده هم میشه؟ یعنی منظور معصوم اینه که لا تعاد الصلاة الا من خمسه، در صورتی که یکی از اینها کم بشه، بدون طهارت بخونی، بدون رعایت وقت بخونی، بدون استقبال بخونی، رعایت نکنی، بدون رکوع بخونی، بدون سجده بخونی نمازت را، اینجا باید اعاده بکنی، یا نه شامل حال زیادی هم میشه. دوباره همون بحثای جلسات قبل، بعضی ها معتقدن چون در طهارت و در وقت و در قبله فقط نقیصه مطرحه، زیادی که مطرح نیست، وقت زیادی، قبله زیادی، طهارت زیادی، اون که معنا نداره. با زیادی اینها، زیادی در اونجا معنا نداره، در اونجا فقط نقیصه معنا داره. پس اینها قرینه میشن که مراد از رکوع و سجود هم نقیصه است. در مقابلشون میفهمد نه، چه مانعی داره؟ در مورد او ستا فقط نقیصه مطرح میشه، ولی در مورد رکوع و سجده هم نقیصه و هم زیادی. بنابراین چه نقص بشه، نماز باید دوباره خونده بشه، اگر زیاد هم بشه رکوع یا سجده، دوباره باید نماز خوانده بشه. پس میتونیم از حدیث لا تعاد استفاده بکنیم که چون رکن است، اگر خللی درش ایجاد بشه، زیاده بشه، چه عمدی و چه سهوی، دوباره باید نماز قرائت بشه و نمازی که خوانده شده باطله. فقط اینجا یک سوال مطرحه، زیادی مبطله در نماز جماعت چی؟ میفهمد نه، نماز جماعت استثناء شده. دلیل این که هم استثناء شده به خاطر وجود روایاتی است که وجود داره، و الا اگر این روایات نبودن، ما میگفتیم زیادی حتی در نماز جماعت موجب ابطال نمازه. اما چون روایات داریم، لذا اینها از تحت حدیث لا تعاد و احادیث لا تعاد خارج میشن.
چون احادیث لاطعات میگه زیاده موجب ابطال نمازه، اما این روایات میان قید میزنن احادیث لاطعات را، میگن نه، اون که میگن نماز باید اعاده بشه در صورتی است که جماعت نباشه، و الا اگر به جماعت باشه دیگه اعاده نمیشه نماز. عبارت را دقت کنید تا دو مسئله دیگه باقی مونده خدمتتون عرض کنیم. اما وجوب الرکوع فی الصلاة فهو من ضروریات دین، اما اینکه رکوع در نماز لازم است این جز ضروریات دینه. و تدل علیه صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام، دلالت میکنه بر واجب بودن رکوع در نماز صحیحه علبی از امام صادق علیه الصلاة والسلام، الصلاة و ثلاثة و اثلاث، نماز سه سهمه، سه بخشه، سه جز داره. ثلث طهورن، یه جزش طهارت، ثلث رکوعن، یه جزش رکوع، و ثلث سجودن، یه جزش هم سجده است. پس معلوم میشه که رکوع عمده و جزء اصلی از اجزای اصلی نمازه، یکی طهارت، یکی رکوع و یکی سجده است، پس واجبه. و اما انه مرتن فی کل رکعت، اما اینکه رکوع یک بار در هر رکعتی، فهو من ضروریات دین ایزن، اینم جزء ضروریات دینه، مثل مسئله اصل وجوب رکوع، اختلافی نیست بین مسلمون ها. و ممکنم هست استفاده کنیم وجوب رکوع را یک بار در هر رکعت از روایاتی که بیان میکنن کیفیت نماز را، یعنی اون روایاتی که میان کیفیت قرائت نماز معصوم را برای ما بیان میکنن، که مثلا امام راوی بیان میکنه که مثلا امام بعد از قرائت فاتحه یا مثلا سوره به رکوع رفت، بعد از رکوع ایستاد و به سجده رفت. از این که بیان میکنن برای ما کیفیت نماز را، ما استفاده میکنیم که یک رکوع بیشتر در نماز لازم نیست. و اما استثناء و صلات الآیات، اما چرا نماز آیات استثناء شده؟ یه رکوع نداره، در هر رکعت پنج رکوع داره. فللروایات الکثیر الوارد فی بیان کیفیتها، دلیلش اون روایات فراوانی است که وارد شده در بیان کیفیت نماز آیات. اگر اون روایات نبودن ما در اونجا هم میگفتیم یک رکوع، اما در اونجا در مورد کیفیت نماز آیات به ما گفتن یک آیه را قرائت میکنید، یعنی سوره را به پنج قسمت تقسیم کنید، حداقل یک آیه باید قرائت بشه، بعد بریم به رکوع، دوباره جزء دوم به رکوع بریم. ما از اون روایات استفاده کردیم که در نماز آیات بیش از یک رکوع داریم، و اون پنج رکوع در هر رکعت. و اما انه رکن تبطل الصلاه بزیادته العمدیه و السهویه، اما این که عرض کردیم رکوع رکنه، رکن که شد نماز با زیادی عمدی و سهویش باطله. چرا؟ فلقاعده لا تعاد، به خاطر قاعده لا تعاد. قاعده را از چی استفاده کردن فقها؟ استفاده شده از حدیث زراره از امام باقر علیه الصلاه و السلام که لا تعاد الصلاه الا من خمسه، نماز اعاده نمیشه به خاطر خلل و اشکال مگر از پنج تا چیز باشه: یک الطهور، دو والوقت، سه والقبله، چهار والرکوع، پنج والسجود. اما از ناحیه قرائت تشهد نه، ثم قال، امام فرمود القراءه سنه، قرائت سنته، یعنی چیزی است که اگر خللی در ایجاد بشه مثل رکوع نیست که دوباره باید خونده بشه. و تشهد سنه ولا تنقض السنه الفریضه، سنت فریضه را نقض نمی کنه، یعنی اگر خللی در این سنت ها در قرائت در تشهد ایجاد شد این موجب این که نماز و فریضه باطل بشه نمیشه. حالا سوال، خب این روایت شاید داره نقیصه رو میگه، میگه نه فانه به اطلاقه یشمل زیاده، به نظر مؤلف این روایت مطلقه، شامل زیاده هم میشه، چه نقص ایجاد بشه در رکوع نماز باطل، زیاد هم بشه سهوا نماز باطل، چون حدیث لاطعاد میگه خلل که ایجاد شد از ناحیه رکوع نماز باطل، اطلاق داره. این خلل میشه از ناحیه کم شدن رکوع باشه، میشه از ناحیه این باشه شخص دوبار اشتباها رکوع انجام داده باشه. ممکنه بگید نه شامل حال زیادی نمیشه، چرا؟ چون در روایت پنج چیز ذکر شده، نسبت به طهارت و وقت و قبله که زیادی معنا نداره. زیادی قبله یعنی چی؟ زیادی طهارت یعنی چی باطل بکنه؟ زیادی وقت یعنی چی نماز باطل بکنه؟ اونها نقیصه در موردشون معنا داره، طهارت نداشته باشن، قبله نباشه، ببینید؟ وقت نشده باشه، زیادی که معنا نداره. پس اون دوتا هم مثل این ستا میفهماد نه، و مجرد و عدم امکان تصورها فی بعض افراد المستثنا، مجرد این که نمیتونیم زیادی را تصور بکنیم در بعضی از افراد مستثنا، یعنی طهارت، وقت و قبله، این که در مورد اونها زیادی تصور نمیشه، ای که لا یمنع من انعقاد الاطلاق، مانع نمیشه از این که اطلاق منعقد بشه، اطلاق پابرجا باشه، به لحاظ او چیزایی که ممکنه. کدوم ها ممکنه؟ یکی رکوع است و یکی سجوده. به لحاظ دوتای دیگه که زیادی ممکنه و نسبت به اونا زیادی ممکن نیست، اما نسبت به رکوع و نسبت به سجده هم نقیصه ممکن و هم زیادی. لذا نسبت به رکوع و سجده اطلاق داره حدیث، چه زیاده و چه نقیصه موجب این میشه که دوباره باید نماز خوانده بشه. البته اگر مبنای ما در حدیث لاتعاد این نباشد، کار مشکل میشه. اون موقع دیگه به چه دلیل اگر سهواً کسی اضافه کنه نمازش باطل میشه، نمیتونیم دیگه از حدیث لاتعاد استفاده کنیم. اما اگر مبنامون این باشه که نه، حدیث لاتعاد شامل حال زیاده هم میشه، پس میتونیم از این حدیث استفاده کنیم که نماز باطل، دوباره باید خونده بشه. و اما استثناء الجماعه، اما عرض کردیم نماز جماعت استثناء شده، درسته حدیث لاتعاد میگه نماز باطل، اعاده باید بشه، منتها روایاتی داریم که میگن نه، این حدیث لاتعاد شامل حال نماز جماعت نمیشه. مثل چی؟ مثل صحیحه علی ابن یقطین، میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الامام، از امام سوال کردن، شخصی بوده رکوع میکرد با امام، امامی که یقتدی به او اقتدا کرده بود، منتها ثم یرفع راسه قبل الامام، قبل از امام جماعت سرشو بلند کرد، ایستاد، قال یعید، امام فرمود برگرده به رکوعه، یعید و به رکوعی مع، برگرده به رکوعش با امام، میشه چند رکوع؟ دو رکوع. پس معلوم میشه در نماز جماعت زیادی چون سهوی بوده، اشتباهاً بلند شده، مانعی نداره. پس حدیث لاتعاد دلالت دارد که زیادی به مبنای ایشون چه عمدی چه سهوی موجب ابطال نماز، مگر فرد در نماز جماعت باشه. این نسبت به مسئله پنجم. دو مسئله دیگه دلیلش باقی موند. مسئله اول این بود که حتما باید انحناء به قصد خضوع باشه، ولو این قصد خضوع اجمالا در ذهنمون وجود داشته باشه، ولی باید به قصد خضوع باشه. میگه چرا؟ میگه اگر شما در لغت مراجعه کنید، اصلا رکوع معناش همینه، عبودیت درش خابیده، خضوع درش خابیده، خشوع در معناش وجود داره. به هر خم شدنی رکوع گفته نمیشه در لغت، به اون انحنایی میگن که به قصد خضوع باشه، اگر قصد خضوع درش نباشه به او رکوع اطلاق نمیشه. اما نکته بعدی این بود چرا حتما باید به اندازه خم بشیم که دست هامون به زانوهامون برسه؟ میفهمد روایت داریم که باید سر انگشتا به روی زانوها برسه، اگر این مقدار برسه رکوع محقق میشه و مجزیه و کمتر از او کفایت نمی کنه. میفرماد و اما لزوم الانحناء، اما اینکه انحناء لازمه، خم شدن لازمه، به قصد خضوع باشه، ولو اجمالا توجه داشته باشه که داره بندگی خدا رو میکنه، همین مقداری که قصد خضوعش اجمالی باشه کافی. چرا باید قصد خضوع در انحنائش باشه؟ فل تقوم مفهوم رکوع لغتا بذلک، قوام مفهوم رکوع در لغت به همین قصد خضوع بودنش. قصد خضوع اگه گرفته بشه دیگه در اصطلاح به این در لغت رکوع اطلاق نمیشه. و اما تحدید و بذلک، اما اینکه ما تعیینش کردیم به اون مقدار که باید به اندازه خم بشه که سر انگشتا به زانوها برسه، چرا؟ کمتر از او کفایت نمی کنه. به خاطر صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام، فان وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الى رکبتک، اگر برسد سر انگشتات در رکوعت به روی زانوهات رکبهات، اجزعک ذلک، این مقدار برای شما کافی. اگه برسه، مفهومش اینه که اگر این مقدار نرسه مجزی و کافی نیست، پس باید حتما سر انگشتا به روی زانوها برسه. اما آیا لازمم هست سر انگشتا رو روی زانوها بذاریم، کاری که ما معمولا میکنیم، یا نه؟ از این روایت چیزی استفاده نمیشه، چون امام میگه سر انگشتا برسه، نه اینکه بگذارید روی زانوها، برسه به روی رکبه ها. رسیدن فرق داره با اینکه وضع علی قرار بدیم بر او. ولو بعضی از فقها نظرشونی که حتما باید دستا روی زانوها هم گذاشته بشه. این مسائلی است که در باب رکوع وجود داشت. اما آخرین مسئله ای را که عنوان کنیم این بحث را تمام کنیم، بحث سجده است. خب یکی دیگه از اجزاء نماز سجده است. در رابطه با مسئله سجده 10 مسئله عنوان می کنن. مسائل را عرض می کنیم خدمتتون، مستند را انشاءالله در جلسه بعد عرض می کنیم. نسبت به سجده 10 دارن. مسئله اولین، در هر رکعت 2 واجبه و 2 رکن محسوب میشه، نه 1. مسئله دیگه اینه که اگر 1 عمدن در نماز کم بشه و نقص بشه نماز باطل. اگر 2 هم سهوا نقص بشه نماز باطله، چون رکن. 2 رکنه. پس 2 واجب و 2 رکنه. با نقص 1 عمدن نماز باطل. با نقص 2 ولو سهوا نماز باطل. مسئله 4، اگر 2 در نماز عمدن اضافه کنم یا سهوا اضافه کنم نماز باطل، چون 2 رکنه. 2 دیگه اضافه کنم نماز باطل، چه عمدن و چه سهوا. مسئله 5، 1 را اضافه کنم در نماز سهوا نماز باطل نمیشه. اشتباهاً 3 به جا بیارم در یک رکعت نماز باطل نمیشه. مسئله 6، اگه 1 را سهوا کم کنم، خوب دقت کنید، 1 نماز باطل نمیشه. 1 به جا بیارم. مسئله 7 اینه که سجده حتما باید بر چیزی باشه که سجده بر او صحیحه، یا باید زمین باشه یا چیزی که از زمین برویه. مسئله 8 که عنوان میکنن اینه که باید موقع سجده 7 بر زمین باشه. پیشانی، کف 2، سر 2 و سر 2 بزرگ پا باید روی زمین باشه. البته موقعی که به سجده میریم لازم نیست حتما بر خاک بذاریم این 7 یا چیزی که سجده بر او صحیح، نه، فقط پیشانی باید بر چیزی باشه که سجده بر او صحیح است. اما کف 2 رو فرش باشه، روی هر چی باشه مانعی نداره. و آخرین مسئله و 10 مسئله که عنوان میکنن، افضل اینه انسان وقتی سجده میکنه سجده بر تربت امام حسین علیه السلام باشه. این مسائل 10 است که در باب سجده وجود داره قرائت کنیم تا مستند مسائل رو انشاءالله بعد عنوان کنیم. عبارت رو دقت کنید، از سجود، یکی دیگه از اجزاء نماز سجده است. تجب فی کل رکعت سجدتان، در هر رکعت 2 لازم. و هما رکنون، سجدتان رکنن، تبطل الصلاة به نقصان هما او زیادت هما العمدیه و صحویه. نماز با نقصان 2 یا با زیادی 2 چه عمدی و چه صحوی باطل. ولا تبطل به زیادت او نقص واحدت صحوان، با زیادی 1 صحوان باطل نمیشه، با کم کردن 1 سهوان باطل نمیشه. و یلزم فی السجوده ان یکون علی الارض، لازم است در سجده این که سجود بر روی زمین باشه. او ما انبتته، یا آنچه که زمین او را رویانده، ولی باید اون گیاه معکول و ملبوس نباشه، چیزی نباشه که غذا باشه یا باش لباس درست میشه. والافضل ان يكون على التربه الحسينيه على مشرفها آلاف التحيه والسلام، و بهترین است که سجود بر روی تربت امام حسین علیه السلام باشه که بر مشرف تربت که خود حضرت باشه، اون کسی است که به این تربت شرافت داده، هزاران درود و سلام با. کما یلزم اضافتن الى وضح الجبهه علی الارض، ما گفتیم سجده که میکنه نه فقط باید پیشونی را بر زمین بذاره، نه، لازم است اضافه به وضع و قرار دادن جبهه و پیشانی بر زمین یا چیزی که در حکم زمین است مثل گیاه سبزیجات، چی لازم است؟ فاعل یلزم، از سجود و علی 6 سجده باید بر 6 باشه، نه فقط پیشانی. اون 6 چیا هستن؟ یکی الکفین، کف 2، 2 رکبتین، سر زانوها و سوم ابهام یل قدمین، دو انگشت ابهام، دو انگشت شست و بزرگ پا. پس باید علاوه بر پیشانی بر اینها هم سجده بشه. سوال، آیا وقتی این هفت عضو بر زمین میاد پیشانی باید بر روی یا زمین باشه یا چیزی که از زمین رویده مثل گیاهان؟ آیا باید کف دستم بر روی زمین باشه یا گیاه باشه؟ سر دو زانو بر روی زمین باشه یا چیزی که از زمین میرویه؟ میفرماد نه، اون دیگه لازم نیست، اون مقداری لازمه که فقط باید پیشانی بر روی زمین باشه. لذا میفرماد ولا یلزم فی غیر الجبهه مماست و ما یصح السجود علی، لازم نیست در غیر پیشانی مماس و تماس بودن و تماس برقرار کردن با آنچه که سجود بر او صحیحه. پس دیگه در غیر پیشانی تماس برقرار کردن با آنچه که سجده بر او صحیح هست لازم نیست، میتونیم روی فرش سجده بکنیم. فقط وقتی میریم به سجده باید پیشانیمون روی مهر باشه، روی چیزی باشه که سجده بر او صحیح هست. ولی بقیه اعضایمون اگر بر روی فرش یا هر چیز دیگه باشه که سجده بر او صحیح نیست اشکالی نداره، فقط پیشانی است که حتما باید بر یک چنین محلی واقع بشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.